برای ساختمون انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
سروش به نام خداوندی که نوازنده ساز هستی است، خدای رحمان و رحیم. درود و هزاران سلام به شما که همراه خوب برنامه سروش از رادیو فرهنگ هستید. آنچه می شنوید تلنگری به یادها و خاطره هاست، با سرودها و نواهای شنیدنی که خاطرات ایام دور و شاید عهد جوانی را یادآور می شود. و چه خوب است، شنیدن اشعار و موسیقی و صداهایی که دوستشان داریم و از یاد نمیبریم. سروش دلگرمی روزهای سرد زمستانی است که گرم میشود به میمنت همراهی شما. با سروش دل به بهترین سرودها و ترانه ها بسپارید. دوستان همراه، این برنامه هم همراه هستیم با یکی دیگر از هنرمندان محبوب سرزمینمون. در این برنامه استاد حسین پرنیا مهمان گرامی برنامه هستن. جناب پرنیا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم عرض ادب دارم و درود به شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. خب فرصت خیلی خوبی شد تا با شما در خصوص سالهای اول کارتون، سالهای اول هنریتون صحبت کنیم و از زبان خودتون بشنویم که از چه سالی اصلا وارد عرصه هنر شدید و به صورت جدی کار رو شروع کردید.
خواهش میکنم، من از سال 60 به اصطلاح با هنر آشنا شدم، حالا 58 59 60، ولی به طور جدی دیگه حالا کلاس ها و اینا تا سال 67-68 طول کشید، ولی دیگه از 68 به طور جدی موسیقی رو انتخاب کردم برای رشته مورد علاقم و شروع کردم کار کردم.
نوجوان بودید که ساز رو انتخاب کرد، درسته؟
دیگه همون 10-11 ساله دیگه، همون حدود دیگه.
اولین سازی که شما
من اولین سازی که زدم پیانو بود، ولی بعد از یکی دو سال به وقت صدای بیری با موسیقی ایران آشنا شدم، با تار استاد شهناز عاشق موسیقی ایران شدم و سنتور استاد پایور رو که شنیدم من عاشق این ساز شدم و دیگه ساز سنتور رو به عنوان ساز تخصصی انتخاب کردم و تا به امروز.
مسابقتون توی خانواده چه کسی؟
هیچ کسی.
خودتون بودین؟
بله.
علاقه داشتین؟ خب اینکه وارد فضای یک هنری بشی، یعنی وارد فضای هنری شدن، همه استنباطشون اینه که یا باید خانواده هنرمندی داشته باشی یا دوستان هنرمندی.
ببینید تأثیر داره، بله، وقتی که به اصطلاح خانواده درش هنر باشه، درش مفاهیم هنری باشه یا موسیقی باشه، بله خیلی تأثیر داره. اما دوره‌ای که من به اصطلاح گرایش پیدا کردم به سمت سوی هنر، من 7-8 ساله بودم یا 8-9، همین حدودا که به هر حال انقلاب شد.
بله.
یکی دو سال بعدش جنگ شد و من هم به خاطر اینکه در جنوب کشور بودم به واسطه شغل پدر که اونجا بود، خب جنگ بود، در قلب جنگ بودیم و خب خیلی سخت بود، ولی من خب واقعا موسیقی رو دوست داشتم. خب اینکه در خانواده کسی نبود، نه، در خانواده ما هیچ هنرمندی نبود که به هر حال یک سرخطی سرمنشه‌ای بده، اما به هر حال معلم‌های خوبی سر راه من قرار گرفتن و اونها من رو تشویق کردن و من به هر حال عاشق هنرهای ایرانی بودم. اون زمان نمی‌دونستم چرا، ولی بعدها فهمیدم چرا. اون زمان به هر حال من نمیدونستم چرا گرایش به خوشنویسی دارم، چرا از نقاشی خوشم میاد، چرا از موسیقی خوشم
تو
میاد.
تو وجودتون بوده.
حتما به هر حال یه چیزی بوده است دیگه.
کاری شما موسیقی سنتی درسته؟
خیر، من با به اصطلاح این واژه‌بندی ها همیشه در ستیزه بودم. میم سنتی، وقتی ما اسم موسیقی سنتی میاریم به چه بخشی از موسیقی یا هنر باید بگیم سنت؟ به اون بخش از هنر ما باید بگیم سنت که نمیشه بهش دست زد، مثل یک گلیم، مثل یک بنا، این میشه سنتی که از دیرباز برای ما مونده، تاریخی بر او گذشته است، روزگاری بر او گذشته است. اما هنری که ما داریم کار میکنیم هنر موسیقی است. این موسیقی هم لحن ایرانی داره، بخشی از این لحن، لحن موسیقی ایران باستان هست، بخشی از اون لحن موسیقی است که ایران در حال تغییر و کوچک شدن بوده، و بخشی هم ازش معطوف به علم موسیقی است که بخشش به اصطلاح تاریخ ننوشته این موسیقی، همون روش سینه به سینه یا استاد به شاگرد، استاد به شاگرد بوده که در طول قرنها این منتقل شده و بخشی از این موسیقی تبدیل شده است به بخش ردیفی موسیقی ما. بله. که بهش میگیم بخش ردیف موسیقی سنتی ایران. چرا بخش ردیف موسیقی سنتی ایران؟ به علت این که این جمع‌آوری شده است، ردیف ما به ترتیب به ردیف بودن. حالا چرا این اسم ردیف رو گذاشتن؟ ها به هر حال به درجاش باید باشه فرصت که من شرح بدم، اما اون بخشش سنتی است. اما آن چیزی که ما اجرا میکنیم خیر سنتی نیست، موسیقی است، یک موسیقی است که لحنش ایرانی است، لهجهش ایرانی است و بچه ایران هست، و ما بر اساس تغییر و تحولاتی که چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اخلاقی، چه هنری، چه اجتماعی در جامعه با او مواجه هستیم، ما هم تحت تاثیر این جریان‌ها و در نوشته های ما و در آثار ما و در ساز ما هویداست. به یک همچین آثاری نمیشه گفت سنتی. پس به همچین آثاری باید نمیشه سنتی بگیم. ما موسیقی میگیم، موسیقی ایرانی. رشته سنتیش میشه همون رشتهی که ردیف هست در دانشگاه ها، اما به اصطلاح در آموزشگاه ها، در هنرستان ها آموزش داده میشه. بله اون بخش میشه اطلاق سنتی بهش گذاشت، ولی بخش اجرایی به هیچ روی نمیتوان به او بخش، یعنی به همه رو با یه چوب راند و گفت این موسیقی، موسیقی سنتی است. دیگر این که اگر مفهوم موسیقی سنتی از دید شما یا پرسش شما این هست که قدمتی که سازهای ما دارن سالیان، خب به سازهای جهان این
قدمت رو دارن،
پس موسیقی جهان هم سنتی است. بخشی از هر جامعه ای که به اصطلاح بروز میشه، با مردم میشه، مهم تفکری است، مهم فکری است، مهم اندیشه است. خیر، مهم اندیشه است که پشت این ساز قرار میگیره، پشت این اون. شما نمیتونید بگید یه قلم خوشنویس، وقتی دست قلم استادی میاد، دست کسی میاد، اوست که حکمرانی میکنه، اوست که فرمان رو به دست میگیره مینویسه. لزومن این که هر کسی سنتور زد، این سنتور نواز یا این هنرمند یا این موسیقی سنتیست رو نمیشه به این موسیقی اطلاق داد.
Thank you.
در خدمت شما هستیم. از تفاوت آهنگسازی سالهای قبل با سالهایی که در اون هستیم و در واقع نوین هست، آهنگسازی نوین، در خدمت شما باشیم. چقدر تفاوت کرده و کدام یک تاثیرگذار بوده و چه موضوعاتی هست که باید بهش اشاره کرد؟
هنرمند محصول جامعه هست. ما اگر روزی خبرنگار از من پرسش داشت که اگر شما به جامعه ایدئالتون، البته پرسش این بود که چرا هنرمندان دائما نقد میکنن، من گفتم به خاطر اینکه هنرمند کارش تولید فکر هست. تولید فکر یعنی تولید علم. علم دریچه‌هاش اگر باز هست و ما به اون میگیم علم، به خاطر اینکه علم قابل اصلاح هست، یعنی ما میتونیم در این اصلاح رو باز کنیم و هی به او اضافه کنیم یا کم کنیم. خب ما به اصطلاح در جامعه که حضور داریم، یا هنرمند که حضور داره، بازتابه، یعنی هنرمند آینه جامعه هست. یعنی وقتی که من میام مثلا در خیابون قدم میزنم، زیبایی میبینم، این زیبایی میتونه طبیعت من باشه، میتونه خیابون من باشه، میتونه آداب باشه، میتونه رسوم باشه، میتونه برخورد اجتماعی مردم باشه، میتونه برخورد اجتماعی و فرهنگی ادارات باشه، همه اینا زیبا باشه، طبیعتاً آنچه در ذهن من هنرمند خطور خواهد کرد، عبور خواهد کرد، حتماً موسیقی‌هایی است که پر از این اندیشه است. اما حالا حدس بزنید که من در خیابون قدم میزنم، زباله میبینم، برخورد اجتماعی رو خوب نمیبینم، ترافیک میبینم، بوق‌های فراوان میشنوم، در ادارات برخوردهای نامناسب باش روبرو هستم، خب آنچه که در ذهن من هنرمند تراوش میکنه به نظر شما زیبایی است؟ پاسخ به نظر من عقلانی بهش نگاه کنیم خیر هست، یک نه هست. خب این موسیقی، موسیقی نوین یا موسیقی کهن، اینا اطلاقایی است که برای طبقه متوسط جامعه هست. در نگاه درست و نگاه صحیح، موسیقی موسیقی است و موسیقی خوب مثل پیام است، مثل یک شعر خوبه، مثل یک حرف خوبه، مثل آفتابه. این آفتاب چند هزار سال، چند میلیون سال، من اطلاع ندارم، عمر داره. خب این چون مال چند هزار سال پیش است، کهنه است، حالا ما باید دنبال یک آفتاب نو باشیم؟ نه، همون آفتاب اومد دلیل آفتاب، این زیبایی میاد دلیل زیبایی.
پس نوع ساختش، دیالوگ و آنالوگ نمیتونه تاثیرگذار باشه؟
همه اینها زمانی میتونه تاثیرگذار باشه این هنرمند بتونه در برگیرنده یا اون آینه جامعه خودش باشه. من عرض کردم خدمتون مثال زیبایی رو که در خیابون من عرض کردم، منظورم همین بود. خب حالا ما در این به اصطلاح آهنگسازی نوین، خب این آهنگسازی نوین چه چیزی باید درش باشه که ما بهش میگیم نوین؟ خب باید همین اتفاقاتی که من به شما گفتم باید درش باشه. من در عصر امروز که نمیتونم به اصطلاح موسیقی مثلا 500 سال پیش، همین دوره قاجار رو مثلا من بیام با اون کیفیت، خب اصلا کس نمیشنوه، چون ناکوکی هست، نمیدونم سونوریته ساز بد صدا هست، اما برای زمان خودشون خیلی خوب بوده. پس این چیزی که امروز ما داریم استفاده میکنیم، این یه چیزیست که گام ها و نوع موسیقی و نوع اندیشه افراد، این حاکم بر این تولیدات هست.
یعنی دیجیتال شدنش هیچ تأثیری نمیذاره؟
چه تأثیری میتونه بگذاره؟
اینکه تکراری بشه یک بخشی یا مدلش فرق کنه.
ببینید اینها به نظر من، ببینید ما اگر بخوایم که وارد این حیطه از مسائل بشیم، اون موقع باید که فرصت بیشتری باشه که ما بپردازیم که آنچه که امروز در هر جامعه ای به وجود میاد حتما نیاز بشر اون جامعه هست یا حتما نیازه. این یک موضوع هست. یک موضوع دیگهی که من متوجه به اصطلاح پرسش شما هستم این است که این موسیقی های گوناگونی که به وجود میاد، اینا، این موسیقی های گوناگون در یک جامعه به وجود نیومده، در جوامع بشری به وجود اومده. و هر کدوم از اینا نشأت گرفته از یک جریانی است. به شما بگم که پشت هر کدوم از این موسیقی هایی که به وجود میاد، اصلا به وجود آورنده این موسیقی چه پیامی میتونه داشت و پیام این موسیقی چی هست و این جریانات این موسیقی ها به کدوم سمت و سو داره و خروجی این موسیقی ها در جامعه چه خواهد بود؟
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت برنامه رو پذیرفتید، باعث افتخار بود و
خوش میکنم. منم خوشحال شدم، امیدوارم که در برنامه فرهنگیتون موفق باشین.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
وصال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم ز مژه اشک دمادر که بشویم، گر غیر جمال تو مصور شده باشد. برابر نکند آن که سر من در پای تو با خاک برابر شده باشد. سرکشی ای ماهی اندیش مکن سرکشی ما بیندیش زان لحظه که آهم به فلک بر شده باشد شد قامت من حلقه درافه که دستم در حلقه آن زنفه معنبر شده باشد هرگز به وفا بار دگری نبندم گر خود ز جفا عهد تو دیگر شده باشد که وصال تو میسر شده باشد چشمم به جمال تو منور شده باشد ریزم ز مژه اشک دمادم که بشویم گر غیر جمال تو مصور شده باشد هیچ برابر نکنم آن که سر من در پای تو با خاک برابر شده باشد
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند
روزی روزگاری قانون
رادیو فرهنگ
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات
رادیو فرهنگ
من از همه پیشها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه رادیو فرهنگ
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دفاع کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب، انقلاب.
انتخابات مظهر توان